سرطان سینه در طول عمر خود از زمان جراحی و برداشت توده تا پایان عمر ممکن است به لنفدم یا ورم دست مبتلا شوند. دکتر شهپر حقیقت، لنفوتراپیست و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی:
لنفوم یک جور بدخیمی و سرطانی شدن سلول‌ها و غدد لنفاوی هست که ممکنه در نقاط مختلف بدن مثل زیر بغل، کشال ران، در نواحی گردن یا حتی لنفنودهای تنه و شکمی بروز پیدا کنه. معمولا علائم اولیه یک جور علائم ضعف ایمنی هست و بزرگ شدن غدد لنفاوی. طبیعتا با مراجعه به موقع به پزشک، بسیاری از انواع لنفوم ها قابل درمان مناسب هستند و میتونن بقا و طول عمر طولانی داشته باشن. اما نکته‌ای که داریم اینه که گاهی اوقات بزرگ شدن این غدد لنفاوی و فشاری که به این غدد میاد باعث بزرگ شدن اندام‌ها میشه. یعنی تظاهر اولیه‌ای که فرد داره ورم لنفاوی در دست یا پا یا حتی گردن و صورت هست. به خاطر همین باعث شده که خیلی از عزیزان اصطلاح لنفوم رو با لنفدم اشتباه میگیرن. لنفدم در واقع یک جور آسیب و انسداد در مسیر تخلیه ترشحات لنفاوی هست از مسیر غدد لنفاوی که به خاطر بزرگ شدنش هست، در حالی که لنفوم یک جور اختلال بدخیمی در خود غدد لنفاوی هست. پس این دوتا ماهیتاً فرق میکنند و به عبارتی میتونیم بگیم لنفدم میتونه یک عارضه لنفوم باشه. با آشنایی با این عارضه میتونیم خیلی زود هم به تشخیص صحیح لنفوم برسیم و هم لنفدم رو به موقع بشناسیم و کنترل بکنیم. توصیه‌ای که برای این عزیزان داریم این هستش که اگر احیاناً همراه با شناسایی بیماری لنفوم دچار تورم اندام‌ها و لنفدم شدن، حتما در قدم اول زیر نظر یک پزشک اونکولوژیست درمان‌های تخصصی لنفوم رو شروع کنن و به یک تثبیت نسبی بیماری برسن. بعد از اون به پزشک لنفوتراپیست یا لنفولوژیست مراجعه کنن برای درمان ورم‌های لنفاوی. با توجه به اینکه لنفوم در صورت تشخیص به موقع میتونه پیامد خیلی خوبی داشته باشه، طبیعتاً باید کیفیت زندگی بهتری رو هم برای این عزیزان فراهم کنیم که در واقع این بهبود کیفیت زندگی با درمان لنفدم، بزرگ شدن اندام‌ها و اون ناتوانی‌هایی هستش که ممکنه در عملکرد روزانه‌شون ایجاد بشه و با درمان لنفدم میتونن این افراد کاملاً زندگی طبیعی داشته باشن.
پیشگیری از بروز لنفدم یا ورم دست باید بلافاصله بعد از جراحی سرطان سینه اتفاق افتد.
خیلی ممنون از خانم قندی و خیلی ممنون از شما که امروز هم مشارکت کردین. آقای دکتر شرفیان هم خدمتشون سلام عرض میکنم که اینجا برای ما پیغام گذاشتن. باز مثلا گفتن سر مخفی تا کی مخفی میمونه؟ من 39 سالم. بذار از دکتر بپرسیم دیگه، اصلا سر مخفی دارین دکتر؟
بله، همون اصطلاح حالا سر ابسانس بهش میگن یا سر کوچک.
بله،
که ممکنه تنها علامتش در واقع حالا یا خیرگی یا عدم توجه باشه.
بسیار خوب دکتر نیخا، ما راجب علائم خیلی گفتیم، بریم راجب تشخیص صحبت کنیم.
بله.
اولا درسته بچه‌ها رو هی ما میفرستیم عکس برداری و من مثلا پزشک عمومی مثلا مریض میاد میگم برو مثلا این سی تی اسکن سینوس بکن یا مثلا اصلا عکس برداری عکس ساده سینوس بگیر و اینا. میدونم که حداقل من پرهیز میکنم از این کار، چون میگم حتی اگه دستشم یه ضربه خورده باشه میگم ولش کن، برای چی میخوای عکس رادیولوژی بگیری؟ این مثلا با معاینه است، اصلش معاینه است. ولی از این ذره راجع به ابزارهای تشخیصی به ما بگیم و اصولا شما تشخیصتون به چه صورته؟ حالا شرح حال و اینا هم که گفتین تا من سوالهای دیگه ای هم بپرسم.
حتما. چشم. بله، همین که خودتون فرمودین. خواهش میکنم، اصل قضیه تشخیص سردردها به خصوص سردردهایی که اون به اصطلاح علائم خطر و هشدار رو ندارن.
بله.
شرح حال.
درست.
ورود به این داستان همی که شما دقیق شرح حال بگیری، دقیق معاینه بکنی، معاینه هم سیستمیک هم مغز و اعصاب دقیق، و بر اساس اون تعیین میشه که کدوم بچه یا کدوم فرد، حالا دیگه واقعا نیاز به این قضیه نیست که ما هی سن رو بگیم بچه، اصلا کلا در هر سنی نیاز داره که به اصطلاح تصویر برداری انجام بشه. پروتکلی هست واقعا، یعنی در همه مکاتب و منابع پروتکل های در واقع این که
شیوه نامه های
آره یا شیوه نامه آره ما خودم البته سعی میکنم همیشه فارسی بگیم، حالا اینا دیگه خیلی پزشکی شد. شیوه نامه هایی هست
تایید کننده مو زیاد میشه به ما که خیلی نزدیک.
شیوه نامه هایی که هست این که مثلا میگن در تقریبا 10 12 مورد از جناب دکتر که ما اگر اونها رو هر کدومش رو بچه داشته باشه میگیم تصویر برداری لازمه.
خب
تصویر برداری انتخابی برای بچه‌ای که سردرد داره در واقع MRI مغز، MRI مغز همینجا هم عزیزان بدونن اشعه ایکس نداره،
بله.
مغناطیسه، برای همین آثار مخرب و مضری تا حالا ازش گزارش نشده. اما حالا چون این هست و چون الان در همه جای کشور و در همین شهر تهران ما ده ها مراکز MRI هست، ما هر بچه‌ای که میاد میگه من الان 4 روزه یا یه هفته یا یه ماه سردرد دارم بفرستیم MRI، قطعا نه. همین که فرمودین حتی المقدور با شرح حال و معاینه تشخیص وقتی دادیم درمان میکنیم. زمانی که اون موارد مثلا یه بچه زیر 5 سالی که سردردش با شرح حال برای ما کدش باز نشد، یعنی نفهمیدیم این چیه واقعا، یا اینکه سردردی که نصف شب بچه را خواب بیدار میکنه، سردردی که با یه عطسه سرفه بدتر میشه و داره روزها و هفته ها بدتر میشه، سردردی که ما وقتی بچه رو معاینه میکنیم علایم نورولوژی یا علایم عصبی داره، ما تو معایناتمون مثلا میبینیم ریفلکس یه جاش تنده، یا تای چشم بچه رو نگاه میکنیم میبینیم شبکهش به اصطلاح بهش میگن ادم پاپی، یه تورم داره دور عصب در واقع بیناییش و چند تا دیگه که حالا کمتر شاید تاثیر، یا بچه‌ای که مثلا شرح حال خوبی میده ولی هیچ یک از اعضای خانواده‌اش نه میگرن دارن نه سردرد تنشی دارن نه هیچی. ما اینها رو کاندید میکنیم یا یه نامزد میکنیم برای تصویر برداری. اما از این برم خانواده ها حواسشون باشه بچه‌ای که میارن داشته با تاپ بازی میکرده توی پارک میخوره زمین، گریه شدیدی میکنه، کمی هم شاید از حال بره و بعد فردای پس فردا میاد سردرد داره یا چند روز بعد یا به خصوص در همون 24 ساعت اول، اونجا سی تی اسکن هستش که باید انجام بشه. ممانعت نکنن بگن که خب سی تی اسکن شنیدیم اشعه داره، اشعه ایکس داره، ضرر داره، چون اگه خدای نکرده خونریزی مغزی اتفاق افتاده باشه جان بچه رو داره در واقع تهدید میکنه. ما حواسمون باید باشه. پس سوال خیلی خوب و کاربردی شما، جوابش اینه که خیر، قطعا خیر. هر کسی که سردرد داره تصویر برداری نمیخواد، خیلی وقتا با شرح حال و معاینه مسئله حله. اما اگه چند موردی که خدمتون 3-4 مورد عمده رو عرض کردم باشه، حتما تصویر برداری میخواد. در موارد اورژانسی به خصوص ضربه های به سر حتما سی تی اسکن، در موارد غیر اورژانسی و سایر موارد MRI مغز، اینا میتونه کمک بکنه به تشخیص. اما به تشخیص چی؟ آیا تشخیص میگرن و یا سردرد تنشی با MRI سی تی؟ خیر، اون با یه سری شرح حال فقط، با یه سری معیار هاست، میگیم سردرد اینجوری بوده، در سال اینقدر بوده، نمیدونم سردردش ضرباندار بوده، همراه بونم تهوع بوده، یک طرفه بوده، از نور بدش میاد، این معیارا رو کنار هم میسنجیم، مثلا میگیم دوتا از این 4 تا رو داشته باشه، یکی از این 2 تا رو داشته باشه، این میگرن هست و ما هم دیگه میریم سراغ درمان.
درست،
معیار رو پر کنه.
درست.
ولی برای اون سردردی که نگرانش میشیم، بله، شاید غیر از تصویر برداری گاهی بعضی سردردها هستن، حالا جالب اینم بگم، خودشون یه نوع تشنج، این سری سردردهای حمله‌ای غیر قابل توجیه یهویی، بچه فریادی میشه، یه دقیقه دو دقیقه بعدش انگار نه انگار تموم میشه میره ادامه بازیش و زمانی هم نداره بگیم این میگرن تنش، اونا حداقل نیم ساعت یه ساعت باید ادامه داشته باشه، این بچه یکی دو دقیقه است، سه دقیقه است، پس شاید نیاز باشه نوار مغزی گرفته بشه.
درست.
شاید ایجه نیاز باشه من عفونت مغز اعصاب باشه، یعنی مغز باشه، مننژیت باشه، اون اعصاب منظورم اینه که خود پارانشیم مغز باشه، آنسفالیت بهش میگن، باید نمونه مایه مغز اینو خواهش بررسی بشه. پس در مجموع بر اساس شرح حال و شرایط بیمار و تشخیصی که ما مطرح میکنیم اقدامات تشخیصی را.
حالا همین که گفتین، این خانم البته دوبار فکر کنم پیام دادن که الان من بار دومش دیدم، گفتن جواب منو بدید. گفتن سلام، خسته نباشید، ببخشید من دخترم 2.5 سالشه، چند ماه پیش از پله ها محکم خورد به نرده و وسط دوتا ابروهاش ورم کرد. بردم دکتر، دکتر گفت اگر بیهوش نشده چیزی نیست، اما خودم میترسم چون وقتی گریه شدید میکنه به یه برجستگی کمی پیدا میشه. تو رو خدا من از نگرانی در بیارید.
خب واقعیت اینه که فرزند ایشون هم سنش 2.5 سال هست، یعنی از اون به اصطلاح معیارهایی که بچه زیر 5 یا 6 سال باشه، هم سابقه ضربه به سر داره و هم اینکه فقط هم معیارش این نیست که بچه بیهوش نشده باشه. اون موقع مهمه اون قضیه، تشنج موقع ضربه به سر، بیهوش شدن، استفراغای مکرر، آفرین. ولی واقعیت دقیقاً، ولی واقعیت اینه که این بچه حتما معاینه شده، همکار مال هر جا که تشریف بردن، نمیدونم پیش پزشک، همکار پزشک کودکان رفتن، مغز اعصاب رفتن یا همکار پزشک عمومی، نمیدونم. ولی در صورت هر همکاری زحمت کشید دید حتما اینا رو معاینه کرد و خیالش رو راحت کرد، شاید هم پیش جراح اعصاب برده باشن. واقعیت اینه، ولی این نکته مهمه که بچه گریه میکنه اون برجستگیه بیشتر میشه.
درست.
این ممکنه یک ارتباط ظریف و خیلی ریزی در واقع ایجاد شده باشه داخل جمجمه با بیرون. بهتره ایشون ببره یه سی تی اسکن بکنه و این ارتباط رو پیدا کنه.
بعضی موقع هم ما دیدیم در زمان دانشجویمون که مثلا میان میگن این بچه مثلا آبریزش بینی داره، بعد شما میگین که این آبریزش بینی CSF، اون مایه یه چیزی
بله.
میگین که
مایه مغزی،
آره مایه مغزی،
اون به دنبال شکستگی، آره یا به دنبال تخریب به اصطلاح سینوس اتموئید میگن بالای آره. بینی ما هست که ما سرما میخوریم، بعد حتی مثلا بو رو حس نمیکنیم آبریز. خب اون در مورد عفونت مثلا اینه.
درست.
این مایه عادی که از بینی خارج میشه اگه به دنبال ضربه به سر باشه اهمیت داره، ولی اگه به دنبال اون نباشه نه، مربوط به اون قضیه نیست. پس ایشون حتما بهتره یه سی تی اسکن بکنن و این کار انجام بدن.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر. خدمت شما هستم که بس سوالای مردم هم تو این زمینه خیلی زیاده، درباره یه چشم هم خیلی پرسیدن. یعنی یه موقعهایی میگن دکتر بردیم چشم. آره مشکلی نداره، حالا بریم یه دکتر چشم هم. چشم چقدر تاثیر داره؟ و اصلا خود چشم هم یه موقعهایی جز علائم سردرده، یعنی این راجب این هم به ما بگید.
حتما، خیلی نکته خوبی هست. ببینید اولا از اول همینجور بگم، تمام ساختمان های مربوط به حوزه سر و صورت میتونن منشأ سردرد باشه. در به دو قسمت اگه ما تقسیم بکنیم، مشکلات چشم یک بچه یا نوجوان دو حالت داره، یا مشکلات مربوط به مثلا چیزی که شما اولا ذکر کردین در قسمت ضربه به سر، دوبینی مثلا،
بله،
یا انحراف چشم، بهش میگن استرابی، لوچی به استرابی، که ممکنه یه هویی پیش اومده باشه یا ظرف چند روز. این یه داستانه که ما نگران مسائل داخل مغز، افزایش فشار داخل مغز میشیم، فوری باید مراجعه بشه، معاینه بشه، عکس برداری بشه، نکنه اون تو خبری باشه، همینی که مردم نگران میشن، نکنه توده‌ای باشه، توموری باشه. یه بحث دیگه هست، اینه که بچه ها چشمشون ضعیف میشه. الان بنده عینکی هستم دیگه، چشمشون ضعیف، شما خوشبختانه نیستید.
چرا دوست من اصلا گردن
بله. و بسیار خب، اینی که ماها ممکن نزدیک بین باشیم، دوربین باشیم، آستیگمات باشیم یا مخلوطی از اینا، واقعیت اینه که اگر مسائل چشم باعث سردرد بشه آقای دکتر، این سردرد جلوی سر و دور کره چشمه، بالای ابروه. هیچ وقت دیگه مشکلات بینایی سردرد وسط سر، سردرد شقیقه یا سردرد پس سر نمیده.
درست.
این حتما مربوط به قولی میگه مستطیلی که حالا یه طولی داره به طول دوتا ابرومون، عرضش هم به عرض چشممون که پل بینی میگذاره، این مستطیله با عرض کم طول زیاد. این سردرد معمولا نهایت یه مقدار بالاتر جلوی پیشونی، که بچه هایی هستن که اغلب خب ممکنه سن نوجوانی باشن، درس یاد بخونن، به اصطلاح چرا مطالعه میندازن، وسایل نور. الان هم خیلی سوال میکنه دکترین بچه صبح تا شب سرش تو گوشی هست، با تبلت کار میکنه، اینها با کامپیوتر تلو اینا، یا ضرر داره؟ خب این که در کل بچه هم سردرد نداشته باشم، این بیش از حد ضرر داره، ولی اگه بچه سردرد داشته باشه، این باید خیلی محدودتر بشه. دقیقاً، چون اینا خود هم امواج، هم این ماجراهایی که از همین نزدیک بودن چشم به اون وسیله که دارن باش کار میکنن، اون ریزی و درشتی تاثیر داره. همین که فرمودین، پس یکی از علتهای سردرد که ممکنه با سردردهای تنشی یا حتی بعضی وقتا میگرنهای خفیف ناحیه جلوی سر، دور چشم و بالای ابرو اشتباه بشه، مشکلات عیوب انکساری چشمه، همین مثل نزدیک بینی دوربینی، آستیگماتیسم. در این صورت ما میفرستیم همکاران بینایی سنج یا همکاران چشم پزشک حداقل بچه رو یه معاینه بکنن و از این نظر خیال ما رو راحت کنن.
دکتر درباره نوار مغزی هم پرسیدن مردم که نوار مغزی چرا دکترا میگیرن از اون وقت تا میریم دکتر میگن برو اتاق بغلی نوار مغزی بگیرت بیا. حالا اینو شوخی میکنم،
آره اتاق بغلی ماجرا داره واقعا. بله من حالا ورود نکنم چون من خودم نسبت به این قضیه سختگیر هستم، ولی دوستان و عزیزان همکار در سراسر کشور به هر حال به هر دلیلی خودشون میدونن، شاید هم صلاح بدونن این کار انجام میدن، من ورود به این بحث نمی کنم. ولی بحث آکادمیکش این میشه که بچه‌ای که سردرد داره
خب
تقریبا بجز موارد بسیار استثنا که عرض کردم چند دقیقه پیش، خود سردرد به عنوان سردردی که یه نوع تشنج یا علامت تشنجه که اونم بسیار نادر هست تلقی بشه، هیچ جایگاهی برای انجام نوار مغزی و تشخیص نوع سردرد مثلا ما دیدیم، مثلا بله اینکه یه الان مثلا بنده میگرن داشته باشه بیام خدمت شما به عنوان مغز اعصاب، شما میگی دکتر برو اتاق بغلی یه نوار بگیر، بله اونجا مانورای میدی نوار منم میبینی و از اونجا واقعا تغییراتی ممکنه ببینی که ببینی شما میگرن داری، الان این موجت اینجوری شد این موجت، پس شما میگرن داری. نه این پس شما میگرن داریه خیلی علمی نیست، چون اصلا ما میگیم نیازی نیست، یعنی هیچ جای دنیا در واقع برای تشخیص سردردهای اولیه چه تنشی چه خوشه‌ای چه میگرنی و سایر انواع سردردها نوار مغز نمیگیرن، بگن که نگاه کن شما میگیرن داری دیدی اینا اینم میگیره، خب اینکه خودت با شرح حال متوجه شدی واقعا نیازی نیست،
مگر اینکه پزشک هم نمیفهمه که اصلا
آره
موضوع چیه.
آره. ولی مگر اینکه آقای دکتر پزشک به این نکته شک کنه، یعنی شرح حالی بهش بدن سردرده طوری باشه میگه نکنه این یک همراهی با یه نوع تشنجی داره که بچه سنش کمه من حیف میکنم این سردرده ولی نکنه واقعا تشنج باشه.
درست.
فقط در این صورت جایگاه علمی داره، غیر از اون جایگاهی نداره.
بسیار خوب، یعنی در واقع دیسلیتمی هایی رو که به وجود میاد در نوار مغز و اون موج هایی که به وجود میاد ممکنم ناشه تروما یا ضربه در گذشته و اینا باشه. دکتر یکی از چیزایی که خیلی خانواده ها رو تو کلینیک به خصوص موقعی که به ماها مراجعه میکنن نگران میکنه همین ضربه هایی به سر، یعنی یکی از مثلا رو کاناپه بوده افتاده، واقعا تو اینجور موارد شیوه نامه چیه؟ یعنی خانواده باید چیکار کنه وقتی به پزشک مراجعه کنه؟ پزشکا باید چیکار بکنن؟ یه چند دقیقه راجع به این به ما بگید، چون به نظرم میاد که یه نکته اورژانسی هستش که همه ماها به یک نوع یا سر بچه‌هامون یا نوه‌هامون یا
خودمون.
آره در واقع خوبه که بدونیم که واقعا چی هستش.
ببینید راجع به این که اولا بچه‌های کوچیک، نوزادا، شیرخوارای کوچیک خیلی پیش میاد از روی تخت یا از روی مبل یا از روی کار خوابن، مادر میره آشپزخونه کاری انجام میده میاد میره بچه غلط خورده افتاده، بعدی با یه گریه یهو میان متوجه میشن. واقعیت این که برخلاف تصور بچه های خیلی کوچیک و شیرخوار به خصوص تا ملاج قدامیشون باز هست به خصوص زیر یک سال خیلی تحمل بالایی دارن به ضربه. یعنی اگر مثلا بنده از فاصله 2 متری بیفتم با کله زمین خیلی آسیبم بیشتره تا یه بچه 6 ماهه بیفته. این خیلی نکته جالبیه، یعنی اون قضیه پلاستیسیتی مغز میگن دقیقا و این داستان انعطاف پذیری ها، و چون جمجمه به اصطلاح میگن خیلی سفت و سنگ نشده، درزای بینش بازه، ملاج بازه، یه جوری انگار یه چیزی که مثلا انعطاف پذیری میخوره مثل یه توپی توی که شما یه تیکه سنگ رو بندازی. ولی جمجمه های ما یا جمجمه بچه‌ای که حالا بعد یه سال و نیم 2 سال دیگه کاملا سفت میشه و بسته میشه نسبت به ضربه حساس، پس این خانواده‌ها خیلی نگران نباشن. یکم ارتفاع کمتر از 1 متر، اونم به صورت از پهلو افتادن، غلط خوردن، یکی از یتی که با کله میخوره یا یکی هولش میده اون فرق داره، این ضربه شدیده. ولی وقتی از بچه غلط میخوره میفته رو تخت پایین معمولا هیچ اتفاقی نمیفته. بنده در طی این سالهایی که به عنوان به حال فوق تخصص مغز اعصاب کار میکنم شاید بالای 13-14 سال واقعا ندیدم این همه بیمار علت جای مختلف کشور که یه بچه ای افتاده باشه از رو تخت یا کاناپه افتاده باشه ضربه مغزی شده باشه، من ندیدم، همکارام هم فکر میکنم ندیدن، مگر از یک ارتفاع بالاتر. مثلا یه وقت بچه‌ای هست 1 سال و نیم میشه تازه مثلا در راه، یا یه سالش نشستنش کامل شده میزنش رو اوپن آشپزخونه. خب اوپن آشپزخونه ممکنه یه متر و نیم گاهی خورده بیشتر فاصله داره، یا بچه یه پس سر میفته روی کاشی یا سرامیک، این ممکنه ضرر مغزی کنه.
عجب.
پس اول ما این رو من ورود کردم که بگم کجاها رو مردم نگران بشن کجا نشن. این اتفاق که افتاد فوری با خانواده ها، در هر صورت بچه که اینجوری بیش از ارتفاع نیم متر یک متر افتاد مراجعه کنن به اورژانس، باید مراجعه کنن، واقعا اینو نگذرن. بعضی من دیدم میگه خب دکتر ما نیوم، بعدن که مشکل پیش اومد یه روز بعد 12 ساعت بعد میگه اون لحظه یه جیغی زد و 5 دقیقه گریه کرد و نه بالا آورد نه بیهوش شد. ما هم شنیده بودیم اگه بچه بالا نیاره بیهوش نشه تشنج نکنه دیگه نیاز به مراجعه نیست، تموم شد ضربه خفی. ولی بچه 7 8 ساعت بعد خوابالود شد، دیگه گیج شد، یه بار غذا بهش دادن نمیخورد، یکم بالا آورد، آوردن سی تی اسکن کردن 12 ساعت دیدیم خونریزی کرده مغزش. برای همین ما میگیم مراجعه رو داشته باشن. حالا انشالله که در اون مراجعه که دارن حد اکثر ظرف یک ساعت دو ساعت بعد از ضربه مراجعه خیلی مهمه. هر جای کشور هستن، در هر شهری هر شهرستانی الحمدلله اورژانس‌ها هستن، همکارای پزشکی عمومی، سری ببینن معاینه اولیه رو انجام بدن، شرح حالو بگیرن، اگه ترسیدن نگران بودن بنا به اون شدت ضربه سی تی اسکنی بگیرن، خیال خانواده‌ها و ما رو راحت بکنن. پس در این صورت اینا باید مراجعه بکنن. غیر از این بعد از 24 تا 48 ساعت که تحت نظر قرار داده میشه، شاید بچه بررسی اولیه بشه، پزشک بگه خیلی خوب یه 2 3 ساعت اینجا بشین، بعد بچه سرحال خوبه، غذای خورده، میره خونش. ولی یه پزشک میگه این بچه سرحال نیست، این بچه هنوزم تهوع داره. ولو اینکه سی تیش هم نرماله، میگن یه 24 ساعت زیر چشم ما تو اورژانس بمونید، تحت نظر بمونید، یا اگه خونتون نزدیکه حواستون به بچه باشه که اگه اتفاقی افتاد زود برسونید. برای همین در اینی که نترسن ولی با جدی بگیرن این ضربه هایی که فرمودین، بنا به شدت ضربه، روش تشخیص و اینکه کاری که ما
این کبود میشه و اینا رو چیکار کنیم؟ یخ بذارن یا بعد میگن خون بیاد خوبه، آره، خون نیاد.
نه نه نه، تو بچه اولا آره، از قدیم میگفتن اگه بچه ضربه خورد، البته بیشتر در حوزه کاری همکارای جراح اعصاب هست، ولی حالا من میگم
خب
شکستگی رو نشون میده. شکستگی قاعده جمجمه، اگه خون از گوش بیاد یا از بینی بیاد یه خورده جلوترش که این
بله
مسئله هست.
بسیار خوب.
و این اتفاق اگه بیفته خب اتفاق بدیه. حالا این که میگن خون بیاد خوبه، مردم قبلا فکر میکردن خون اون تو بمونه داره فشار میاره، از این نظر میگن، وگرنه خونریزی مغزی همه جورش بده و بود فوری همکار جراحی ببرن اتاق عمل کاراشو انجام بدن. ولی خون مردگی مثلا دور چش کبود میشه این مسئله، حالا که مشتم آدم بخوره دور چش کبود میشه، ولی اگه بچه بیفته و دور چشمش کبود بشه، باز هم نشون دهنده در واقع میگن چشم راسو، راکون آی مثلا معروف.
درست.
و اینها خوب نیست دیگه، اینا نشون دهنده خوندیزی های پس این جمجمه هست.
درست.
و بازم علامتی که حتما پزشک باید فوری مداخله کنه، مردم هم باید اینو جدی بگیرن. حالا اینکه اگه سر بچه کوچولو کبودی داره، پارگی کوچیک داره، ولی بقیه چیزاش خوبه، اینقدر نباید نگران بشه.
خیلی خب دکتر، من فکر کنم دو سه تلفن داریم، تلفن‌ها رو بشنویم، بعد یه ذره راجع به درمان بهمون بگی. هرچند که درمان دیگه خیلی تخصصیه، ولی یه ذره راجع به درمان
حتما با توجه به زمان.
خب ما خانم کاظمی آماده ایم که تلفن‌های مردم رو بشنویم و انشالله که آقای دکتر هم پاسخگو هستن.
من یه پسری دارم که میگرن داره، بعد ورزشم میکنه، یه وقتایی این میگرنش واقعا خیلی شدید میشه، خیلی سردرد شدید میگیره. بعد میخواستم ببینم آیا مالجه هم داره، آیا تا آخر اون باید همین دردها رو بکشن، یا این که مالجه داره و علت ایجاد این میگرن ها چیه. متشکرم، خدا نگهدار. آیا بچه ها هم سردرد تنشی یا خوشه یا میگرنی میگیرن یا نه، یا مخصوص سالمندان؟ خواهش میکنم فرق این نوع سردرد ها رو توضیح بدین. با تشکر از شما.
بچه از بستگان ما حدود 10 سال 11 سال، خب بالاخره تنش ها و اختلافاتی که تو خانواده هست رو بچه ها خیلی اثر میذاره. این دختر بچه شروع میکنه به سردرد و بعد اول 2 ساعت 2 ساعت بوده، بعد زمان کوتاه میشه و پیش بسیاری متخصصان میرن، چشم پزشک بوده، سیتی اسکن بکنه، هر موردی رو یا آخر مشاور مدرسه میگه اینو ببرید بیمارستان روانی ها. یعنی وضع بچه رو بدتر از بدتر کردن. صحنه هایی که اصلا دیده شده، اون پزشک اصلا این جور بچه ها رو نباید تو بخش روانی ببره، اینا احتیاج به آرامش دارن. بهتر نبود که میامدن تو فضای سبز اون رو چمنا و بچه صحبت میکردن یا معاینه میکردن، نه تو بخشی که یک عالمه تنش و تشنج و مسائل این دختر بچه دید و آمد خونه حالش بدتر شد. این دوره بیماری این دختر بچه همه 3-4 ماه طول کشید. فقط یک پزشک طب سنتی در یه فضای خیلی آرام و خوب با این بچه صحبت کرد و گفت بهش گرمی بدید، محیط خونه رو آرامش داشته باشه.
هرچند که زیاد فرصت نداریم خیلی سریع میریم، خیلی از این موارد رو هم آقای دکتر نیکخواه به ما فرموندن در طول این گفتگو، ولی هر کدومی که صلاح میدونیم بگین دکتر، یکی دو دقیقه راجع به درمان بگین، چون خیلی زمان نداریم.
دقیقاً فرمودین 3-4 دقیقه هست. دوستی که گفتن میگرن شدید داره، آیا معالجه داره؟ خب خود میگرن هم که عرض کردم ارثی هست، در سنی بعد 18 سالگی خیلیشون خوب میشن، بعضی‌ها باقی میمونن. میگرن مراقبت داره، مواظبت داره، خواب مناسب، ورزش مناسب، مایعات مناسب، استرس کم، و بعضی وقتا با داروها میشه کمک کرد که این میگرن شدتش کم بشه. یکی از دوستان دیگه پرسیدن بچه‌ها سردرد میگرنی خوش اینا میگیرن؟ بله، بچه‌ها مثل بزرگسالا همه نوع سردرد میگیرن. میگرن که قطعاً شایع‌ترینشونه، تنشی هم همینطور، خوشه‌ای رو کمتر میگیرن و فرقاشون هم که در طی برنامه گفتم یا یه سری علایمی هستن که ما تشخیص میدیم این چه نوع سردردی داره این بچه عزیزی که میاد و بر اون اساس درمان میکنیم. دوست آخرم فقط راجع به بچه 11 ساله که نهایتاً گره کار با طب سنتی باز شد، بله واقعاً اگر علت‌های ثانویه بره کنار، سردرد اولیه فقط تنشی باشه، اول اینجا بگم تنشی باشه، زمینه بچه استراب و استرس باشه، قطعاً طب سنتی و تمام به هر حال دوستانی که میتونن یک مقدار آرامش به بچه بدن در محیط آرام میتونن باعث کاهش سردرد.
حالا راجع به طبای مکمل صحبت کردیم، غذا چقدر خودش عامل محرک است. من یادم یه دوستی
لیستی میدادن،
مثلا سوسیس کالباستن مثلا میخورد بلافاصله سردرد، یا ادویه‌جات بعضی رو مصرف میکرد سردرد.
دقیقاً همینطور. الان اون قضیه لیست بلند بالای ممنوعیت غذا برای بیمار سردرد میگرنی دیگه نیست.
دیگه نیست،
واقعا دیگه نیست. ببینید کافئین یا تئین، چیزی که در قهوه نسکافه هست، اونم غلیظش، جالبه با دوزای کم خودش درمانه، با دوزای زیاد سردرد زا هست. باید مراقب باشن، این ثابت شده است. بله، اون مونو گلوتامات سدیم بهش میگن، ماده‌ای که هست مثلا در کوکا هست، در مثلا سوسیس کالباس اینا هست، بعضیا حساسن. مثلا شما ممکنه میگرن داشته باشی، منم میگرن داشته باشم، شما کوکا بخوری بهتر بشی.
من کوکا بخورم دیگه، حالا برند و نگی منظور
نوشابه سیاه. نوشابه سیاه، من سیاه رو چی میگین؟
نوشابه سیاه.
بله، نوشابه های سیاه اینجوری ان و بایستی به حال شما مثلا حساس باشی، من نباشم. این که لیستی بدیم به یک نفر که آقا این 20 تا 30 تا همه چی رو بذار کنار چون سردرد داری، در طب نوین اصلا پسندیده نیست.
راجع به درمان هم که به ما گفتین 60% خوب میشن،
حدود 60% بار
اونایی که خوب نمیشن درمان چیه؟ باید تا آخر عمر دارو بخورن؟
خیر، به هیچ وجه اینجوری نیست. درمانشون در مدتیه، در واقع 3 ماه الی 6 ماه، حد اکثر 1 سال. میگرنای خیلی شدید، میگرنایی که بچه اگه هست مدرسه ها زیاد از دست میده، بیشتر از 3-4 بار در ماه از دست میده. سردردی که زیاد تکرار میشه، از اون طرف اگه کارمند اداره شاید دست میده، اینها نیازمند درمان های پیشگیرانه هستن. داروهایی وجود دارن که ما میدیم، هم شدت سردرد و هم تعداد سردرد کمتر خواهد شد و بیماران حداقل کیفیت زندگی بهتری رو پیدا میکنن. این که تا آخر عمر اصلا اینجوری نیست، قطعا شیوه های زندگی، حالا لایف استایل، من فارسیش هم گفتم، شیوه زندگی اگر درست بشه، سبک زندگی بسیار بسیار تأثیر مثبت.
دکتر سردرد گوارشی هم دارین؟
خیر،
اصلا
سردردی داریم با علایم گوارشیه.
با علایم
بله میگم میگرن شکمی.
بسیار خوب. خیلی ممنونم که شنونده امروز برنامه بودی. اوه زمانمون هم گذشت. به اتفاق سایر همکارم از حضور شما مرخص میشیم. این صدایی که میشنیدین صدای جناب آقای دکتر علی نیکخواه بود، فوق تخصص بیماری مغز و اعصاب از بیمارستان مفید. خدا نگهدار.
قربان شما.